أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. صدق الله العلي العظيم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل طيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. محضر نورانی امام زمان اجل الله تعالی فرج و شریف صلواتی خط بفهمید. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض ادب و احترام داریم خدمت حضار عزیز و ارجمند، به ویژه کسانی که در فضای حقیقی و در این جلسه نورانی شرکت کردند و همچنین خدمت عزیزانی که در فضای مجازی این بحث رو دنبال میکنن، به همه خیر مقدم عرض میکنیم. امروز نهمین کرسی نقد و نقد ترویجی در پژوهشکده مهدویت در حال برگزاری هست. این کرسی سلسله مباحث مهدویت و انتظار در اندیشه مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی هست که برگزار خواهد شد. حالا جا داره در اینجا داخل بحث ها مرحوم آیت الله صافی به عنوان یک فقیه والا مقام، یک فیلسوف و یک کسی که واقعا تو حوزه مهدویت بسیار قلم متنوع و متعدد داشتن، آثار متنوعی داشتند، جا داره اینجا در همین ابتدای سخن به روح پاک این فقیه والا مقام درود و صلواتی بفرستیم برای ایشون. اللهم صل على محمد و آل محمد. جان موضوعی که حالا امروز در خدمت اساتید و دوستان هستیم یک مطالعه موردی هست در مورد اعتبار سنجی و مقایسه یک گزارش روایی هست از اسبغ ابن نواته که سرور عزیز و ارجمندمون جناب آقای شهبازیان عزیز این بحث رو آماده کردند و بعد از این که انشالله معرفی کردن کار خودشون رو، دو تن از صاحب نظران عرصه مهدویت، استاد ارجمند جناب آقای فؤادیان و همچنین استاد ارجمند جناب آقای دکتر سلیمیان، این بحث ایشون رو مورد واکاوی و نقد قرار خواهند داد. اطاله کلام نمی کنیم، ضمن تشکر از ناقدان محترم و همچنین از آقای شهبازیان گوش می کنیم بیانات ایشون رو و این کار علمی که ایشون انجام دادن از منظر آیت الله صافی گلپایگانی، ببینیم که انشالله تو چه فضایی ترسیم شده این روایت و نقدهایی که انشالله در ادامه خواهیم شنید رو با دقت انشالله گوش خواهیم کرد. اطاله کلام نمی کنیم، استفاده خواهیم کرد از برادر ارجمند و جناب آقای شهبازیان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض الله و صلی علی محمد و محمد. عرض احترام و ادب خدمت سروران گرامی، اساتید بزرگوار و همچنین برادران خواهرانی که در فضای مجازی احیانا، حالا چون من دید ندارم به فضای مجازی با توجه به اینکه صفحه باب پونت رو فعال کردیم، عرض احترام و ادب خدمت همه سروران داریم. تشکر هم داریم از هم مجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر معظم مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه و عزیزانمون در اداره همکاری ها و تمام بخش های پژوهشگاه که زحمت رو در برگزاری این جلسه کشیدن. همچنین پیشاپیش از ناقدین محترم هم کمال تشکر و امتنان رو دارم که زحمت مطالعه بحث رو به عهده گرفتن. با توجه به اینکه فرصت خب خیلی زیادی شاید در اختیار نباشه، یک رو 20 دقیقه من نهایتاً نکات رو خدمتتون تقدیم بکنم، موضوعات رو سعی کردیم در صفحه پاورپوینت اینها رو به صورت کلی ارائه بکنیم. سرفصل‌ها و سرتیترها رو ارائه می‌کنم. فقط یک درخواستی که هست و توجهی باید بشه، چون این جلسه نقد مقاله طبیعتاً نیست، نقد یک ایده و یک نگرشی هستش که در فضای روایت اسبغ ابن نواته اتفاق افتاده. مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی نقطه نظری رو دارن که یکی از نکات نوآورانه و شاید بدیعی باشه که ایشون در بین شورا حدیث فرمودن. انشالله این نکات رو خیلی سریع خدمتون تقدیم میکنم. خب یکی از روایت هایی که در متون قدما، چه در کتاب الکافی مرحوم کلینی، کمال الدین شیخ صدوق، الغیبه شیخ طوسی و دیگر متون مورد نظر در فضای مهدویت و روایات ما ذکر شده، روایتی است که مشهور و معروف شده به روایت اسبغ ابن نباته در فضای مهدویت. متن این حدیث به این صورت هست که روزی اسبغ ابن نباته خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام میرسه، میبینن که حضرت امیر در حال تفکرن، از حضرت میپرسن که به چه موضوعی دارید فکر میکنید. حضرت بیانی رو در مورد حضرت ولیعصر و دوره آخرالزمان و دوران غیبت مطرح میکنن. این عبارت ایشون به ویژه بعد از قرن هفتم به بعد یک دستاندازی ایجاد کرده و یک مستمسکی برای بعضی از مخالفین و معاندین فراهم کرده و در قرن دوازدهم به بعد هم شرح حدیث بیش از بقیه به این بحث پرداختن. اون دو فرازی که محل بحث و شاهد مثال ما هم هستش، این عبارت حضرت امیر علیه السلام هست که اسبغ ابن نباته از ایشون نقل کرده. یک این که حضرت فرمودن فکرتو فی مولودن، تو بعضی از نسخه ها و عبارت ها داریم افکرو فی مولودن یکون من ظهری الحادی عشر من ولدی. این عبارت من زهری یا در بعضی از نسخه ها و کتب من زهره، یعنی بدون یه ذکر شده باشه،
این اولین محل بحث ما هستش که اگر من زهری خوانده بشود کاملا دلالت بر حضرت ولی عصر و امام دوازدهم دارد و هو المهدی الذی یملا الارض عدلا و قسطا، اما بنابر این که من زهره و بدون یا خونده بشه یک مشکلی رو و اشتباهی رو ایجاد کرده که گویا امیرالمومنین میفرماید من دارم فکر میکنم در مورد من زهره فرزندی که می آید از الهادی عشر من ولدی، که الهادی عشر من ولدی میشه حضرت ولی عصر امام مهدی، و گویا من زهره میخواد اشاره بکنه که امیرالمومنین داره در مورد بچه امام مهدی علیه السلام فکر میکنه و آن فرزند امام مهدی را توصیف کرده و هو المهدی الذی یملا الارض عدلا و قسطا. نکته دوم و فراز دیگری که بعد از ادامه این روایت هستش، حضرت امیر در مورد دوران غیبت حضرت مهدی الغیبه و حیرت سخن میگن که اونجا حضرت امیر اشاره میفرمایند که اسبغ ابن نواته میپرسه کم تکون الحیره والغیبه، چه میزان زمان غیبت. البته در این گزارش مرحوم کلینی بدون اشاره به اینکه غیبت صغرا مراد است یا غیبت کبرا، اینجا اصل غیبت رو که پرسش میکنه، حضرت امیر میفرماید که 6 روز یا 6 ماه یا نهایتاً 6 سال خواهد بود و فیه بداعاتون و اراداتون و ارادات و غایات و نهایات، که ممکنه این مشمول به اصطلاح بداع هم حاصل بشه. خب این عبارت هم دوباره محل اشتباه شده که آیا دوران غیبت نه با این عدد 6 سال نهایتا نه با غیبت صغرا سازگاری دارد نه با غیبت کبرا قطعا. پس این چه بیانی از حضرت امیره و چه بیانی رو میخوان ایشون اشاره بکنن؟ خب این روایت یک دوره‌ای مستمسک جریان زیدیه قرار گرفت، مثل عبدالله ابن حمزه و دیگران و افراد دیگری در فضای زیدیه این رو، و یا وهابیت مثل ناصر الغفاری در کتاب اصول مذهب و شیعه، و یا مانند مستشرقینی اومدن یک جریانی رو فعال کردن، گفتن آقا تهافت در روایات غیبت باعث میشه که ما به این نتیجه مثلا برسیم که اصلا مقوله و آموزه غیبت در امامیه ریشه و اساسی نداره، بلکه ساخته و پرداخته و جعل فقهاست. یک اشکال دیگری هم که به وجود آمد در فضای بحث جریانهای انحرافی بود که قائل به افزون بودن ائمه بیش از عدد 12 بودن، مثل جریان احمد اسماعیل بصری که میان از این روایت و گزارش میخوان استفاده بکنن که حضرت امیر بیان کردن که عدد اولیاء و اوصیاء بعد از پیغمبر به 12 منحصر نمیشود، بلکه میتوان 13 و مثلا 14 و بیشتری رو هم در نظر گرفت، که این تعداد مثلا 13 نفر هم میتواند مهدی اول باشد، که همون گزارش های دیگری رو مثل مهدیین رو جریان احمد اسماعیل بصری ضمیمه میکنه و میگه اینجا مثلا حضرت امیر داره نسبت به یک امام 13 که مثلا من احمد اسماعیل باشم سخن میگه. خب به همین خاطر این روایت معرکه آرایی شده، شراح حدیث بهش پرداختن، به ویژه عرض کردم که بعد از قرن 12، یعنی ما شاید بتونیم اولین شارح این گزارش رو مرحوم علی ابن باب وحی بدونیم در کتاب الامامه و تبصره، که به این گزارش اشاره کردن، اشاره ایشون هم دقیق هست، حالا من در ادامه توضیح خواهم داد. بعد میرسیم به بیانات مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول، در بهار الانوار، و مرحوم شیخ الراملی هم در اثبات الهدا بحثی دارن و نکته ای رو ذکر میکنن، و ملا صالح مازندرانی در شرح اصول و دیگر آقایونی که به این موضوع پرداختن. بین معاصرین هم با توجه به این که وهابیت نکاتی ذکر کردن، جناب آقای آیتی در کتاب دلیل روشن، جناب آقای جواد جعفری در بحث خودشون در نقد احمد الکاتب اشاراتی کردن، و بعضی از عزیزان هم که در نقد جریان انحرافی احمد اسماعیل ورود پیدا کردن، طبیعتاً به این موضوع پرداخته شده و نکاتی هم ذکر شده. در بین این اساتید و بزرگانی که سخنی مطرح شده در ذیل این گزارش، ما اون چیزی رو که داریم بحثی که پیرامون من زهری اتفاق افتاده و بحثی که در مورد عبارت ستت ایام و 6 سال بودن نهایت ظهور غیبت حضرت مهدی علیه السلام. آقایون بزرگان و شرح حدیث، من خیلی اجمال اشاره میکنم که یک توضیحاتی رو در ذیل فرمودن. مثلا در مورد عبارت من زهر الهادی اشر من ولدی یا من زهری الهادی اشر من ولدی، عمده شرح حدیث مخصوصا مرحوم علامه مجلسی که دقیق هم نکاتی رو ذکر کردن، فرمودن اولا کتاب شریف الکافی که اولین ناقل هستش فعلا برای ما، این رو در بعضی از نسخش من زهری آورده، پس هیچ تنافیی با اون مبانی شیعه و الائمه 12 لا یزیدون ولا ینقصون نداره. دومین نکته این هستش که این عبارت رو مرحوم شیخ صدوق با طرق مختلف در کمال الدین وقتی ذکر کردن من زهری آورده، پس این باز مؤیدی میشه برای دیگر نسخی که در کتاب از کتاب کافی وجود داره. سالسن مرحوم علامه مجلسی میفرماید سلمنا ولو فرز، اگر ما این رو من زهر الهادی اشر من ولدی هم بدانیم تنافی با روایات الائمه 12 نداره. چرا؟ چون خانش متفاوتی دارد. این رو باید به دو گونه خواند، یا بخوانیم، اینجا من اشاره کردم من زهرن یعنی تنوین بدیم، من زهرن به اصطلاح کاما الهادی اشر من ولدی، یعنی این مهدی از نسل من علیست، نقطه، که او چه توصیفی دارد؟ 11 امام بعد از من است. خب این کاملا با خود وجود مقدس حضرت ولی است، این خانش جفت و جور در میاد. یک عبارت دیگری رو که مرحوم علامه مجلسی میفرماید که این من ولدی رو ما به نوعی توصیف برای عبارت قبل بگیریم، یعنی عبارت این گونه خانش شود، من زهر الهادی اشر کاما مکس کنیم که من ولدی، چون این صفتی دارد و او از فرزندان من علیست، که این در واقع در برابر اون دسته از روایاتی قرار میگیره که مخالفان امامیه میخواستن در برابر فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها که المهدی و من ولد فاطمه و علیین، بیان این رو ذکر کنن که مثلا المهدی و من ولد من العباس، المهدی و حتی ما گزارشی رو در انساب الاشراف بلازوری داریم که مثلا المهدی و من ولد عمر ابن الخطاب، یا گزارش های مشابهی که یا اون عبارت جعلی که معاویه داره لا مهدی الا عیسی ابن مریم، که میخواد اون فضیلت رو از حضرت زهرا سلام الله علیها بگیرن و به این جعلیات رو میارن. نه، این من زهر الهادی اشر، بدانید مهدی 11 فرزند من علیست و من ولدی ها از نسل من هم خواهد بود، از دیگران نیست. پس با این خانش و البته یک سومی رو ما میتونیم اضافه بکنیم که حالا بنده دیگه خیلی نمیخوام اینجا تفصیل بدم و بیشتر به فرمایش مرحوم آیت الله صافی بپردازیم، این که اینجا از التقصا که نه این حره که بلکس اتفاق افتاد. حالا این چرا این اختلاف نسخه صورت گرفت؟ چون گاهی شما میتوانید این رو اگه وضع کنید من ظهر الهادی عشر من ولدی و این وقتی خوانده شده به وسیله کسانی که قرائت کردن و نسخه نویسانی نوشتن دقت نکردن، این یه رو جا انداختن و من زهره بیان شده، وگرنه اون خانش به صورت حره که بلکس بوده. دومین فراز رو هم آقایان شرح حدیث به این صورت فرمایششون رو توضیح دادن. ما 3 دسته توضیح دهنده داریم در فضای 6 ایام او 6 اشهر او 6 سنین. یک کسانی که اصلا این عبارت رو حقیقی گرفتن، گفتن واقعا امیرالمومنین مرادش بوده که بگه 6 سال این غیبت طول میکشه. خب این بزرگان به توجیه برداختن. خب کدوم غیبته که 6 سال طول کشیده باشه؟ غیبت کبرا که قطعا نیست. مرحوم علامه مجلسی احتمالاتی فرمودن. یک احتمال در اینه که مراد از 6 سال حیرت است نه غیبت، چون در گزارش اسبغ ابن نباته فرمود کم تکون الحیره والغیبه، این 6 سال مراد امیرالمومنین برای حیرته، مردم دچار حیرتی شدن، بعدش فهمیدن با وجود نواب 4 آرام آرام جامعه شیعه آرامش پیدا کرد و تونست به اصطلاح اون دوران غیبت رو تا سال 329 طی کنه. دومین نکته‌ای که وجود داره که نه، این عدد حقیقی است برای غیبت، اما بدا حاصل شد. قرار بر این بود مانند اون روایات و گزارش‌های مشابهی که ان لقد تأخر هذا الامر مرتين، قرار بود سال 70 یک فرجی برای شیعه بشه، حسین را به شهادت رساندید، عقب افتاد، قرار بود 140 گشایشی حاصل بشه، اضاعه سر کردید، دوباره تأخیر افتاد. این احتمالاً بدائی است که در اینجا صورت گرفته. نکته دومی که هست، کسانی توجیه کننده هستند مثل مرحوم علی ابن بابوی و مرحوم شیخ الراملی که این رو استعاره میدانند، نه یک سخن و عبارت حقیقی. استعاره از چه چیزی؟ مرحوم علی ابن بابوی و شیخ الراملی که به نظر بنده تو تحقیقی انجام دادم این نظر صائبه و این نظر درسته، میفرمایند که اصلا این 6 روز و 6 ماه و 6 سال مثل اینه که مثلا ما بهش به یک نفر در عرف فارسی خودمون میگیم که آقا کی میای، کی فلان کار اتفاق میفته، نمیدونم یه روز دیگه، 2 روز دیگه، 3 سال دیگه، 10 سال دیگه. ما داریم یک زمان غیر مشخص و مبهم رو اشاره میکنیم. مرحوم علی ابن بابوی و مرحوم شیخور به درستی این برداشت رو کردن که گزاره حضرت ولی است که کم تکون الهیره والغیبه، حضرت میفهمد که 6 روز، 6 ماه، 6 سال. این هم به خاطر این هستش که با توجه به اینکه در آیات قرآن فرمود 6 ایام دهر تشکیل شد به وسیله خداوند، خلقت صورت گرفت، داعیه بر زمان طولانی دارد. یعنی این رو عرب برداشت میکرده از این عبارت. حالا بنده یه شواهد دیگری رو هم دارم که در مقاله ذکر کردیم. مرحوم محمد امین استرآبادی این رو استعاره از رخداد ظهور در ایام فرد میدونه. میگه ما یه روایتی داریم که حضرت فرمودن که ظهور در ایام فرد اتفاق میفته و اینجا میخواد امام اشاره بکنه که غیبت در روز زوجی پایان پیدا میکنه و بعد در روز فردی رخداد ظهور رو مشاهده خواهیم بود. خب این هم یک برداشتی است که مرحوم امین استر و محمد امین استرآبادی انجام داده. سومین برداشت متعلق به مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی است. به نوعی ایشون به این ترتیب ورود پیدا کرده و شاید از نوآوری هایی باشه که خیلی بقیه شراح نه، شراح ببینید بقیه همه اصل گزارش رو در کافی شریف پذیرفتن متن رو و بعد به توجیه دست زدن. مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی با اون نگاه فقیهانه خودشون که اصل قصه به نظر بنده هم درسته در این نفیی که از گزارش مرحوم کلینی اینجا ذکر میکنن، ایشون میفهمند که بابا اصلا اصل گزارش کلینی قابل قبول نیست. در مقام تعارض حجتین در اینجا در یه تعارض بدوی وجود داره بین متن مرحوم کلینی که عبارت من زهرن و عبارت کم تکون 6 ایام و اشهر و سنه رو داره، یک گزارشی در برابر قرار گرفته است متعلق به مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین. این گزارش اولا من زهری است نه من زهره، ثانیا اصلا عبارت و فراز 6 ایام و اشهر و سنه رو نداره و اون نقل مرحوم صدوق ارجح است بر نقل مرحوم کلینی و اصلا نقل مرحوم کلینی رو ساقط میکند. یعنی اصلا ایشون اصل گزارش رو نمیپذیره تا بخواد بقیه توجیهات رو مطرح بکنه. خب این یک ویژگی که در بین بقیه آقایونی که در مورد این حدیث سخن گفتن، مرحوم آیت الله صافی از این منظر ورود دقیقی داشتن. اصلا خب میدونید مرحوم کلباسی و بعضی از بزرگان دیگر هم مثل مرحوم ملا علی کنی و اینها قائل به این بودن اگر بین عبارت من لا یحضر الفقیه و بین عبارت الکافی تعارضی به وجود آمد، نقل صدوق ارجح است. اگرچه کلینی نسبت به دیگر محدثین ازبت است، اما صدوق نسبت به کلینی ازبت است و این عبارت رو در مورد مرحوم صدوق هم دارن. این عبارت رو بعضی از موارد رو ما میتونیم شواهدش رو ببینیم که مرحوم صدوق دقیق تر ذکر کرده. آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه میان به 2 دلیل استناد میکنن و اثبات میکنن که نقل مرحوم صدوق بهتر از نقل مرحوم کلینی است. یک، بحث صحت سنده. خب سندی رو که مرحوم کلینی دارن، سند واحده، میرسه به افرادی که این افراد به اصطلاح ما یه ضعفی درشون داریم و به این روایت رو اگر شما ببینید ان منصور ابن سندی، که این منصور ابن سندی رو حالا خودش تصیف داره، نصر ابن سندی، نظر ابن سندی و نصر ابن ابسترا اینجوری ذکر کردن، اما اصلش ظاهرا همون منصور ابن سندی هستش. این فرد مجهوله، مبهمه. آیت الله صافی میفرمایند که طبق روشی که دارن میگن آقا یکی از قرائن برای بررسی روایت سند شناسی است. سند مرحوم کلینی تک واحد، از اون طرف جهالت مجهول بودن منصور ابن سندی وجود داره، اما در برابر سند مرحوم صدوق در کمال الدین. ما اگر سند رو بیایم تفکیکش بکنیم. سند رو من تا حدی مشخص کردم که مرحوم شیخ صدوق ان ابی علی ابن بابوی ان محمد ابن حسن ابن ولید از اینها طرق رو تقسیم میکنه به سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر همیری و محمد ابن یحیی ابن عطار، یعنی سه تا شاخه شد، چهار تا، و احمد ابن ادریس از این چهار تا دوباره تقسیمش میکنه به چهار نفر دیگه، یعنی محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، احمد ابن خالد برقی و ابراهیم ابن هاشم. دوباره اینها بعد نهایتا به حسن ابن علی ابن فضال میرسونن. هم منصور ابن سندی در اینجا نیست، هم طریق رو وقتی ما تفکیکش بکنیم تا حسن ابن علی ابن ابی فضال 34 تا سند میشه، یعنی 34 تا ثقه که هیچ جهالتی هم درشون وجود نداره. بعد آدمایی هم مثل مثلا محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب که آدم ویژه است در رجال ما، یا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی اونقدر دقیقه که به عنوان عزبت المحدثین ازش نام میبرن، و مرحوم نجاشی ذیل نام حسن ابن سعید اهوازی حسین ابن سعید اصلا میگه نسخه احمد ابن محمد ابن عیسی از برادران اهوازی فقط مورد اتکا، اگرچه بقیه گفتن، چون ایشون آدم ویژه‌ای هستش. خب از این طریق به اسبغ ابن نباته یک منزهری وجود داره، سالسن اصلا اون عبارت ستت عشر وجود نداره و ما تکلفی برای توجیه دیگه اینجا نداریم. آیت الله صافی گلپایگانی به درستی به این نکته اشاره میکنن و میفرمایند که باید به این گزارش توجه بشه. البته یه اشکالی فردی کرده، من چون فرصت ممکنه دست نده دیگه، من اون اشکالی رو که از کتاب شیخ طوسی بعضی مطرح میکنن اینجا آوردم، ولی ذکر نمیکنم. اجازه بدید بگذرم، چون من نسخه هایی از کافی رو هم 18 نسخه از کمال الدین رو دیدیم، البته به لطف یکی از دوستانمون جناب آقای زائری که دارن جدید افزون بر 15-16 نسخه‌ای که تا حالا بوده، مرحوم آقای غفاری و دیگران تصحیح زدن به کمال، دو سه نسخه جدید رو پیدا کردن، اینا رو تصاویرش رو برای بنده ارسال کرد. من این نسخه ها رو هم دیدم که یکیشون تحشیه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رو هم داره، این نسخه نفیسی است. اینها جز قدیمی ترین هن. یعنی 891 قدیمی ترین ما تقریبا استنساخ از کتاب کمال الدین رو داریم. در تمام نسخه های کمال الدین منزهری است و در تمام نسخه های کمال الدین این واژه ستت عشر ذکر نشده، و بلکه بعضی از همون نسخه نویسان حاشیه ذکر کردن. آقا این فقط در کافی مثلا اشاره شده است. خب این عبارت رو ما در نسخه هایی داریم. نکته پایانی بحث به تحلیل محتوایی است که مرحوم آیت الله صافی انجام میده. خب یک قرینه صحت سند شد، یک قرینه محتواست. آیت الله صافی میفهمند که اولا وقتی ما نگاه میکنیم به متن مرحوم کلینی سازگار با مبانی ما نیست. خب چه تکلفی است که بخوایم حتما توجیه بکنیم. ثانیاً وقتی نگاه میکنیم به این بحث، بحث غیبت در بین ائمه اطهار علیهم السلام به گونه ای مشخص شده است که یک طولانی بودن را میرساند. بعد ایشون میفرماید ببینید در روایات فرمود یرتد و اکثر القائلین به امامته، دوچار زلالت میشن، حیرت میشن مردم. این با عدد 6 سال که سازگاری نداره، مردم با 6 سال که قرار نیست جامعه مؤمنین دوچار زلالت بشه. پس این تعارض داره با اون روایاتی که میفرماید که ان للقائم غیبتان، حضرت ولی از غیبت دارد و مثلا اونجا طولانی مدت رو داره بیان میکنه. سومین نکته ای که وجود داره، مرحوم آیت الله صافی میفرماید که در بعضی از گزارش ها داریم که زمان غیبت رو به عنوان زمان مثل و ساعه ذکر کردن، زمان قیامت ذکر کردن، یعنی همین باز ابهام و عدم دسترسی. امکان نداره با یک خبر واحد ضعیف السند ما توقیت صورت گرفته باشه به وسیله امام معصوم. پس اگر بین اون گزارشی که مثل صحیحه مرحوم صدوق در خود عیون اخبار داره، در کمال الدین داره، از دعبل خزائی از حضرت رضا که مثله که مثل ساعه، میگه ما نمیتونیم اون مبنا رو خراب بکنیم با یک خبر واحد به اصطلاح ضعیفی که مرحوم کلینی ذکر فرمودن. و نکته پایانی ایشون که در کتاب منتخب الاثر این بیان دقیق رو دارن و ارجاع میدن به کتابهای دیگرشون، چون مرحوم آیت الله صافی در سر البدا بیشترین حرف رو در مسئله بدا مطرح کردن، اونجا هم اشاره دارن، در این کتابهای امامت و مهدویت هم ذیل بعضی از گزارش ها فرمایششون هست. ایشون میفهمند که ببینید ما یه بحثی داریم آموزه قطعی به نام بدا، اما بدا در امور قطعیه رخ نمیدهد. مثلا حضرت ولی از ان الارض یرفها عبادی الصالحون یملأ الارض عدلا و قسطا، این قطعیه. نمیتونیم بگیم فردا بدا حاصل میشه، امام زمان نمیتونه عدل ایجاد کنه. غیبت حضرت ولی اعظم اصلش جزء مسائل قطعی است، بدا پذیر نیست. دو، این زمانه طولانیش هم قابلیت بدا ندارد. پس این گزارش که اومده ذکر کرده که 6 روز و 6 ماه و 6 سال مخالف با اون قاعده بدا و عدم بدا در قطعیات است. اصلا اون توجیه مرحوم علامه مجلسی و دیگر بزرگان که اومدن بدا رو وسط کشیدن که اون ایام 6 ساله را توجیه کنن، نفسن و رأسن با مسئله بدا در تعارض و بدا در قطعیات وجود نداره و این آقایون نمیتونن به عنوان این توجیه استفاده بکنن. خب این هم یکی از نوآوری ها و برداشت هایی هستش که این فقیه بزرگوار انجام دادن و در واقع نقدیست به برداشتی که برخی دیگر از شرح حدیث مطرح کردن. سخن پایانی این که به گمان رسید، حالا به گمان قاصر که دیگه این فهم مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی در مقام کلی که فرمودن که باید ترجیح رو ما با روایت مرحوم صدوق قرار بدیم، قطعا فرمایش صحیح و کاملی هستش. ولی در بحث سندی هم فرمایش ایشون کامله، ولی بنده گمانم بر اینه، دوست داشتم اساتید هم بیشتر در این فضا گفت ببینیم بنده بیراهه نرفته باشم، گمان بر اینه که این فرمایش ایشون که بدا در اون قصه وارد نیست و مثلا مثل مرحوم علامه مجلسی فرمایششون تمام نیست، به گمان فرمایش مرحوم آیت الله صافی کامل نباشه و تمام نباشه. چرا؟ چون سخن در این نیست. اصل غیبت رو ما در روایات قطعی میدانیم. اولا اینجا باید مشخص بشه که مراد غیبت صغراست یا غیبت کبراست. هر کدوم هم که باشه اهل بیت علیهم السلام زمان قطعی که مشخص نکردن که ما بگیم با 6 روز مثلا در تنافی است. اولا. ثانیا حضرات معصومین فرمودن که یک دوره ای غیبتی خواهد بود. این تنافی نداره که بگیم آقا در میزان کوتاهی و بلندی برای این دوران غیبت مثلا از 60 سال بشه 59 سال. خب چه اشکال داره؟ این با حیرت و زلالت تنافی نداره که مد نظر ایشون هست. با علم و ساعه بودن تنافی نداره، چون باز ما نمیدانیم خداوند 2 سال کم کرده، 3 سال کم کرده، 5 سال کم کرده، باز برای ما زمان غیبت ابهام دارد. فقط علم اجمالی داریم که زمان ظهور چه شده است؟ نزدیکتر شده یا تغییری درش اتفاق افتاده، اونم به وسیله خود معصومی. به ویژه این که اگر مبنای مرحوم آیت الله صافی رحمت الله علیه بر این بود که زمان غیبت تغییر پذیر نیست از این باب که زمین سازی برای ظهور امکان نداره، مردم نقشی در ظهور ندارند، اگر این مبنا رو داشته باشن ایشون، ما میگیم خب خیلی خوب، یک زمانه ای هستش که اصلا مردم چون نقشی ندارند بدایی هم حاصل نمی شود، چون خداوند یک دلیلی رو میخواد برای اینکه بدایی حاصل بشه، خب نیست اینجا. اما حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه ایشون قائل به این هستند که نه، اتفاقا مردم نقش دارند، دعا در زمان ظهور نقش دارد. خب وقتی ما در زمان ظهور میتونیم نقش ایفا بکنیم که آن را نزدیک بکنیم یا دورتر قرارش بدیم، طبیعتا وقتی ما دعایی بکنیم که این زمان ظهور مثلا از جمعه بشه پنجشنبه، یعنی قطعا زمان غیبت یک روز کوتاه‌تر شده. پس امکان دارد به لازمه‌ای که در اینجا وجود داره که زمان غیبت هم کوتاه‌تر بشه. پس تنافی بین مسئله بدا با اجمال در زمان غیبت طبیعتا نباید وجود داشته باشه. به گمان در این فراز نه، فرمایش علامه مجلسی رحمت الله علیه درسته. اگر اصل روایت کلینی را بپذیریم می توانیم قائل به این بشیم که شاید بدایی صورت گرفته. البته جمله پایانی بنده، هرچند خود بنده از نظر شخصی قائل به این نکته هستم که فرمایش مرحوم صدوق درسته و اگر هم فرمایش کلینی رو بخوایم بپذیریم به این عبارت باید بپذیریم، مرحوم به اصطلاح اسبغ ابن نباته از امیرالمؤمنین زمان مبهم را ذکر کرده، نه عدد حقیقی رو. هازا تمام بحثی که سعی کردیم خیلی سریع خدمت دوستان و سروران تقدیم بکنیم، از نظرات انشالله استفاده خواهیم کرد. به برکت صلوات و محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر و قدردانی میکنم از جناب آقای شهبازیان بزرگوار که بحثشون رو به طور کامل ارائه دادند. البته مباحث متنوع و متعدد اینجا مورد بررسی قرار گرفت. من اگه بخوام دوباره همه اینها رو اینجا تکرار کنم فرصت نگذره. تنها دو نکته رو اشاره کنم که ضرورت این بحثی که ایشون ارائه دادن با توجه به اینکه جریانات انحرافی و فرق از این حدیث استفاده می‌کردن و الان هم احمد ابن حسن یا احمد اسماعیل بصری داره احمد الحسن یا احمد اسماعیل بصری داره استفاده می‌کنه، خب این کار قابل توجهی هست که یک پاسخی هم به اون جریانات داده بشه. و نکته دوم اون نگاه تحلیلی که از مرحوم آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه استفاده کردن و حالا یه نقدی هم در پایان بحثشون داشتن. حالا ما از باب این که آیه فادیان مهمان ما هستند و اکرام باید بکنیم مهمان رو، استفاده خواهیم کرد از بیانات ایشون و حالا 10-15 دقیقه تقریبا فرصت هست برای حضرت عالی، بعدش هم استاد سلیمیان بزرگوار و حاضرین در جلسه هم اگر نقدی هست انشالله از حاضرین جلسه هم استفاده خواهیم کرد. خب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد استقبال سخنان آقای استاد فادیان عزیز می‌کنیم. الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر همه اساتید، خصوصا آقای سلیمیان، دیگه چون ادب در شنیدن و گوش کردن هست، من و یعنی حضرت عالی از همه جهات اولا هستید که بفرمایید. تقدیر و تشکرم میکنیم از آقای شهبازیان که مقاله به این خوبی تهیه و تنظیم کردن و قبلش هم یک آثار خوبی در رابطه با همین روایت اسبق ایشان به زیور طب آراسته. من حالا به لحاظ این که میشه همین محتوا رو با یه رویکرد دیگه هم اشاره کرد که با علوم حدیث هم راستا باشه، میخوام عرض بکنم عزیزان سروران مستحضر هستن که عنوان مقاله اعتبار سنجیه و تو اعتبار سنجی دو رویکرد بیشتر نیست، حالا یا وثوق سندی یا وثوق ارزم باشه صدوری، این دوتا رویکرد هست. حالا حاجی آقای صافی رحمت الله علیه اتفاقا از هر دوتا رویکرد استفاده کرده، این اون چیزی که مبنای مشهور همه جا هست ایشان هم تو آثار خودشون اینجوری آورده. اگر ما با این نخ تسبیح که تو علوم حدیث یک چنین رویکردی تو اعتبار، چون از کلمه اعتبار سنجی تو عنوان داریم استفاده میکنیم، باید با این مبنای رایج در اعتبار سنجی همخوانی داشته باشه، بعد شما هم هر چی دارید بیان میکنید همون قرائن همراهی است که تو وثوق صدوری هست، آقا نمی قدمت ضابط من بودن راوی، ارزم بوجه که رعایت ظرافت های کلامی، اینا همه این چیزا تو علوم حدیث بحث شده، میتوانه پشتوانه قرار بگیره به لحاظ علمی برای ارائه مقاله. اما عرضم بزرگ به لحاظ این که این بحث رو چجوری ارائه بدیم که برای خواننده یک خورده آسان تر باشه، من میگم که ما یک گزارش بدیم در آثار آقای صافی که این روایت اسبق ابن نباته تو، البته حضرت استاد اشاره کردن در منتخب الاثر در امامت و مهدویت بحث آمده، ولی مستحضر هستید با این نرم افزاری که درست کردن ما این سرچ بکنیم، میبینیم تو پراکنده تو آثار آقای صافی این روایت آمده. پس یک گزارش اجمالی از روایت اسبق در آثار آقای صافی کجا آمده، اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ به خاطر اینکه بعدش ما میخوایم یه سری نتیجه گیری بکنیم که اگر میخوایم بگیم آقای صافی رحمت الله علیه مبناشون در پذیرش این روایت اسبق نقل صدوق بوده، آیا ملتزم در آثار دیگرش هم بوده؟ یا اینجا برای پاسخ به یه شبهه‌ای که مواجه شده ناگزیر از این روش استفاده کرده؟ میشه جامعیت یا عدمش رو در آثار به راحتی بیان کرد. و عرضم بزرگ شما که دوم، پس اول گزارش این روایت در آثار آقای صافی، بخش دومش نوآوری ها. حضرت استاد در مقاله اشاره فرمودن، الانم در کلامشون خیلی زیبا ما متوجه شدیم که آقای صافی یه نوآوری داره، دست به توجیهات نزده، گفت آقا از این طریق میشه این روایت شیخ صدوق رو قبول کرد. پس نوآوری هم اشاره میشه و اون چرا که حضرت عالی به زیبایی بیان کردید، یه نقدهایی هم بر کمبودهای این نگاه هست. بخش سوم هم شما نقدهای این روشی رو بیان میکنید. شما 4 دلیل آوردید که چرا بدا نمیتواند اینجا باشه و در بیان این نقد خودتون میتونید از یک مسئله دیگه استفاده بکنید که الان من میخوام از حضور همه اساتیدی که اینجا شرف حضور دارم استفاده کنم. من فکر میکنم به هنگام تعارض این نقلها از دانش جغرافیای حدیث تا حالا استفاده نشده است. یک حدیث اگه تو مکتب بغداد بوده شاید با الفاظی بوده، این حدیث اگه همون حدیث تو مکتب قم مطرح می شده یه سری اختلافاتی بوده توش. حالا برخی از آقایان مثل آیت الله مددی که دانش جغرافی حدیث رو مطرح می کنید تو این زمینه علت ها هم بیان می کنه. مثلا میگه حسین بن سعید اهوازی از کوفه روایت کوفه رو آورده، از این طریق آمده، با این نقل آمده. اگه ما بتوانیم از دانش جغرافی حدیث برای رفع این تعارضم استفاده بکنیم، این تقریبا میشه گفت یک نوآوری هست که توی روایت مهدویت کم استفاده شده است، یک ویژگی خاصی حساب میشه. اما عرضم به حضور شما که یک مسئله ای که هست، من معذرت میخوام این جمله را عرض میکنم، تو بخش بعدا یه خورده زیاد نویسی شده است با توجه به این تعداد کلمات و صفاتی که برای مقاله هست دیگه. بعدا خب کسی که میخواد که بعدا میدونه چه حالا تعریفش اصطلاحیش آی خویی چی گفته آقای چیزینا دیگه، حالا بعدا صورت گرفته است یا نه. ما اگه از این قسمت بعدا بکاهیم، از اون طرف تو مقدمه یه چیزی رو اضافه بکنیم و اون این که عرضم بوزه شما که جایگاه اسبق ابن نباته در نقل روایات امامت وصایتی چیه؟ دارالحدیث کار کرده، گفته از 56 تا روایت داره، از 56 تا روایتش دو تاش فقط از امیرالمومنین نیست، بقیه‌اش از امیرالمومنین و حجم وسیع از این روایت هم در حوزه امامت تنسیسی است. میخوام بگم اگه چون این مقاله تقریبا میشه گفت 3 تا محور عمده داره، یکی اعتبار سنجیه، یکی اسبق ابن نباته، یکی هم نظر حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی است. توی عرضم به حضور شما اسبق فقط اشاره شده است، مثلا حالا وجهش چیه من نمیدونم که مثلا اهل سنت هم چنین گفتن، چون اصلا بحث روی نظرات شیعه و سنی درباره این شخص نیست، مثلا کم بشه از اون طرف روی شخصیت خود آقای اسبق عرضم به حضور شما که مانور داده بشه که جایگاه این روایتش باز در مجموع روایت این یک اهمیت ویژه‌ای داره. این یک عرضم شما نکته که خالی از لطف نیست. و یه نکته دیگه هم خالی از لطف نیست، من میدونم که حاج آقای شهبازیان در سایر آثار خودشون اشاره به تصحیف کردن، ولی من کلمه تصحیف رو چند بار ببینم کجا توی این مقاله استفاده شده، که چون شما میدونید که معذرت میخوام اینا رو میگم، خیلی هم عذر میخوام، روم هم نمیشه بگم، شما روایات 13 امامو در کافی میبینید، درسته؟ اینم یکی از اون روایات 13 امام کافی است. ما یک سری اندیشمندانی داریم مثل منصور پهلوان، روایت نشه روایات موهوم 13 امام در کافی بررسی کرده است، درسته؟ اونا رو چجوری رد کردن؟ همونم به همین طریق میشه اینجا رد کرد. ما نمیخوایم همه اون گزارش ها برای رد کردن 13 امام بیاریم، شما میخواید روی نقل این کلمه زهری یا من زهرن هست اینو، ولی میخوام بگم میتواند پشتوانه علمی این مقاله شما اون حجم وسیع باشه که خود حضرت عالی هم کار کردید که چطور روایت 13 امام در تفکرشیه پذیرفته نیست. هیچ جای این اثر من ندیدم که مثلا یه همچین کاری برای سایر روایت کافی هم شده. این دوتا مسئله رو من به عنوان یک عرضم به شما مسئله تکمیلی در تکمیل این مقاله زیبا به ذهن من رسیده است. در هر صورت از نوشتن چنین مقاله زیبایی و از اینکه واقعا خدا به همه شما خیر بده که اندیشمندان شیعه رو عرضم به حضور شما که آثارشون رو واکاوی میکنید، به ظرافت‌های روش‌های این حضرات ما رو واقف میکنید، ممنون و متشکر هستم. شادی روی آیت الله عظما صافی. اجماعا صلواتی خط بفرمایید.
علی محمد. سپاس و تشکر از استاد عزیزمون آقای فادیان عزیز و بزرگوار. استفاده کردیم، نکاتی رو فرمودن، بدون معطلی استفاده خواهیم کرد از بیانات استاد ارجمندمون جناب آقای سلیمیان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
من اینجوری متوجه شدم وقتی سند رو آقای شهبازیان آجای شهبازیان به 34 نفر برمیگردانه، مثلا احمد ابن ولید هستش، استاد شیخ صدوق، پدر
حسین ابن عبدالله
و سعد و اینا قومی هستن، در شیخ صدوق ازشان گزارش میکنه. شیخ صدوق این حدیث رو تلقی کرده از اصحاب حدیث قوم. شاید این روایت که وارد فضای قوم شده است، اون روشی که آمده است من زهری بوده. شاید تو بغداد که کلینی کتابشو نوشته، اونجا داریم حالا میگیم ما که بوده از اساس نیست، من زهرن باشه. جغرافیای حدیث آیا میتواند در انتقال این کلمه تأثیر گذاشته باشد یا نه؟
البته خب این علی ابن محمد ان عبدالله ابن محمد ان خالد اینا قومی هن.
تو نقل شیخ صدوق.
نقل نه، نقل کافی ظاهرن.
حالا
یه بحث قابل توجهیه، ولی دوتا سند قومی هن. بله.
بعضی از بزرگواران میفهمن که در بغداد اگر چیزی بغدادی مثلا
در بیاد یا مثلا قومی میشد، قومی ها با توجه به اینکه نسبت به غالیان حساسیت داشتن، بعضی از عبارت ها رو اصلاح میکردن. ممکنه این اصلش من زهره بوده فقط به خاطر اینکه دست انداز، یا اون ستت ایام بوده فقط به خاطر اینکه مخالفان و معاندان چیز نکنن، قومی ها توجه کردن اصلاح شده. این احتمال دیگه، یعنی خیلی شواهد
یعنی کم. معذرت میخوام جا شبازی و حضرت تالی و همه حضرت میدن این جغرافیای حدیث برای فهم حدیث تو روایت مهدویت یا بهم کار نشه یا خیلی کم کار شده. حالا که یک ابزار دانشی است برای فهم بهتر روایات، حالا تو یه جایی اشاره بشه که سنگ بنای بشه،
اصل محتمله که باید قابل بشه. حالا خود جناب
کامیاب هم کاری انجام، من حالا خودم چون مدرسه قم رو کار کردم سطح 4 هم همین بود، این فرمایش ایشون رو تایید میکنم. یه جاهایی رو داریم که یه جاهایی رو داریم که قومی ها، حالا بحثش مفصل. خب من دیگه حالا فرصت نیست، استفاده میکنیم از استاد بزرگوار آقای سلیمیان بحثشون و نقدشون رو انشالله ارائه بدم و بعدم از سروران ارجمند استفاده خواهیم کرد. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب با کسب اجازه از حضرات اساتید و حضار محترم، واقعش من از شکل گیری یک چنین جلساتی، تکنگاره های این چنینی و ورود در مباحث ریز و دقیق مربوط به حضرت حجت بسیار خرسند و خوشحال هستم. یعنی از آرزوهای دیرینه هست که از کلیگویی و مباحث عمومی و اینها یه مقداری به عمق بریم و ورود بر در واقع اون بخش هایی که در ضمن مباحث دیگر عمدتا مطرح میشه وارد بشه. خب این کار بسیار به جا ارزشمند و شایسته هست. ای کاش در هر آنچه که امکان داره این اتفاق بیفته چنین کارهایی صورت بگیره. جای بسیار خوشحالی و تشکر از همه عوامل و به ویژه نویسنده و نگارنده محترم هست. به نظرم زمانی هست که ما از مباحث کلی تکراری کلیشه‌ای مقداری به عمق و در واقع ورود در مباحث این چنین. من دو سه تا نکته رو فقط عرض میکنم. یک کاری بنده انجام دادم تحت عنوان تسامح در نقل روایات مهدویت، الحمدلله چاپ شد، جناب استاد رحمان ستایش ناظر پروژه بودند. خب کار اغلب این کار در بدایات الامر هست، یعنی ادعایی نیست ولی سرآغازی است برای کارهای مفصل تر انشاءالله. در اونجا نمونه هایی بازنمایی شد در نگاه علاقمندان که لزوماً هر آنچه که امروزه در دست ما هست همه اونها همه اون چیزی نیست که حضرات معصومین فرمودند، و البته این هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کنه به لحاظ اینکه ما اون مواضع اصولی اهل بیت علیهم السلام رو بر اساس روایات متقن و معتبر در اختیار داریم، اما در آمد و شدهایی که صورت گرفته در گذر تاریخ ما می بینیم به دلایل و عوامل فراوانی سخنانی فرمایشاتی از معصومین علیهم السلام دستخوش برخی دگرگونی ها شده، برخی این دگرگونی ها مخل معنا هستند و برخی پذیرفته از طرف بزرگان هستند. لذا گاهی سوال ممکنه بشه که بالاخره این اتفاقات افتاده، چرا بزرگان از کنار اون مثلا بی تفاوت و بور کردن حساسیتی نداشتند؟ نه، این گونه نیست، قطعا بزرگان ما نسبت به اینها اهتمام داشتند، البته با مبانی که هر کدام داشتند به نحوه خاصی با اینها مواجه بودن و عکس العمل نشون دادن. به هر جهت در اون اثر بنده گاهی نمونه روایاتی رو در جداولی قرار دادم، کما اینکه جناب آقای شهبازیان هم که این کارشون انجام دادن، که مثلا در 10-12 منبعی که یک روایتی نقل شده اون واژگان مشترکش در همه این منابع یه چیزی کمتر از 50% هست. بالاخره سوال میشه اون مابقی این 50%ی که در روایات کم و زیاد شده آیا فرمایش معصوم هست یا نیست؟ با اعتقاد به این که این یک روایت هم بوده، قطعا چند روایت نبوده، که اونجا بیشتر در پی بازنمایی این اتفاق و حساس کردن پژوهشگران به این کار بودن. و حجت این هست که وقتی شما در کتاب مرحوم کلینی مواجه با یک چنین سخنی می شوید بایستی باش چگونه معامله کرد. فرمایش های فادیان را بنده هم خواستم عرض کنم، نمونه هایی ما از این دست در مجموعه 16,000 روایتی حدودا کافی داریم که خب اینها به نوعی متفاوت از اون دیدگاه مجمعان علیه بزرگان شیعه هست. حالا خواسته چون بحث ما فقط عدد 12 برای ائمه اطهار هست روی این بحث میکنیم، که خب پاسخهایی هم فرمودن، زحمات شایانی هم در اینجا کشیده شده، و لزوماً ما این تسامح را هیچ کجا به بزرگان نسبت ندادیم. بالاخره بزرگی کتابی رو نوشته و یک کتاب تا به دست ما رسیده شاید مراحل فراوانی رو پشت سر گذاشته، از استنساخهایی که صورت گرفته و احیاناً به هر دلیلی، حالا مغرضانه غیر مغرضانه، ممکنه دخل و تصرفی درش شده باشه. بنابراین ما این را هم کنار اون موارد اونچنانی میتوانیم با استدلال هایی که در رد اون روایات که 13 امام را اثبات میکنه داشته باشیم و یه چیزی افزونه بر اون. من فکر میکنم ضمن این که ما متعهد به حفظ حد اکثری روایات هستیم، اما قسم حضرت عباس هم نخوردیم که بر اساس مبانی اجماعی بزرگانمون هر روایتی رو هم سعی در حفظش بکنیم. بله، ما بی دلیل به هیچ وجه روایتی رو از گردونه خارج نمیکنیم، ولی بی دلیل هم هر روایتی رو وارد گردونه پذیرش نبایستی بکنیم. بالاخره شما مواجه هستید با انبوه روایات مهدویت به طور ویژه که اینها بر اساس عواملی، گاهی حتی احساسات دینخواهانه، یعنی علاقمندی به امور دینی، دستخوش تغییراتی شده، دستخوش دگرگونی هایی. حالا من نمیرم تو فضای وضع و تحریف و امثال اینها که حضرات استهزار دارن. بنابراین ما نگاهمون و چشممون به فرمایشات بزرگان هست. البته اگر نکته ای هم به ذهنمون رسید این رو هم میگیم و در واقع به نقد میگذاریم. کار ایشون خب کار شایسته ای هست، اگرچه واقعش هرچه فکر کردم یک ایده علمی که بشه حالا اشاره به نخ تسبیح کردن که بشه این بحث رو یه جوری به هم پیوندش داد لازم هست برجسته بشه، که من میخوام در واقع فرمایش حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو روش شناسی کنم، که در اون روش شناسی ایشون اومده و قول مرحوم صدوق رو ترجیح بر قول مرحوم کلینی داده و حالا بر اساس اون روش شناسی حضرت آیت الله مثلا این بحث رو پیدا. در رابطه با اون 6 روز 6 ماه 6 سال که خب فرمودن دیگه این افزوده هست و ما فراوان داریم روایاتی که مخصوصا به طور خاص در ته روایت پایان روایت یک افزودهی از کسی یا کسانی در گذر تاریخ بر روایت افزوده شده و ما این نمونه هایی رو از کردم در اون اثر ناچیز منعکس کردیم که اینها قطعا بر اساس گذر زمان حالا یا برای شرح روایت بوده یا برای هرچه بوده اضافه شده و کم له من نظیر که فراوان این را داریم. بنابراین احتمال این که بخش هایی افزوده شده اگر اصل روایت را بپذیریم این در واقع فرض قابل قبولی هست که افزوده یا افزوده هایی بر روایت صورت گرفته. من یه نکته در رابطه بدا عرض بکنم و عرضم رو تمام کنم، چون در کل کار ارزشمندی بود و خیلی نیاز به نقد، یعنی اینکه نقد ما متوجه کجا باشه هم هست، نیاز به نقد نیست. یه صحبتی در رابطه با بدا هست. جناب آقای فادیان فرمودند بدا خب فراوان بهش پرداخته شده، بله، ولی بدا در رابطه با بحث ظهور در واقع یه جوری سهل ممتنع هست. آقا نگاه میکنیم در رسانه ها، در مطبوعات، اینها در فضاهای عمومی، ارائه های عمومی فراوان به این دامن میزنن که آقا ظهور حضرت مهدی درش بدا شده، گناه نکنید بدا بشه، چه بشه، در حالی که به نظر میرسه بس خیلی دقیق تر از این حرف هست. یه نوشته ناچیزی بنده دارم در سال 88 شماره 30 فصلنامه انتظار موعود، ارتباط بدا با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، که در اونجا 3 محط بدا رو در رابطه با بحث مهدویت مروری داشتم. البته کار ادامه داری میبایستی میشد. یکی در بحث اصل ظهور هست، یکی در بحث زمان ظهور هست و یکی در بحث نشانه های ظهور هست. مسلم هست اول و سوم که قطعا بدا درش نیست، بدا در اصل ظهور به هیچ وجه راه نداره، نهو من المیاد ولا یخلف الله المیاد، یعنی تخلفی در وعده الهی صورت نمیگیره، تردیدی درش نیست. بدای در نشانه های قطعی هم غیر ممکن هست به دلیل اینکه هر آنچه که از تأکید لازم بود حضرات معصومین در رابطه با نشانه های حتمی مطرح فرمایند از واژگان آوردن و من المحتوم الذی لابد من و تعبیرهای از این دست که در رابطه با نشانهای حتمی ذکر شده. بنابراین از یک متکلم حکیم این لغو صادر نمیشه که تأکید بعد بگه شاید هم نیاد. خب نمیشه دیگه، شما یه آدم معمولی به شما بگه الا و لابد ساعت 7 بعد از ظهر در این پژوهشگاه باشی، حتما بیا یا نیای چی میشه آخر دست بعد همه این تأکید بگه حالا اگر نیومدی هم نیومدی. خب این نمیشه واقعا. ما در رابطه با نشانه های حتمی اساسا نمیتونیم ادعای بدا رو قبول کنیم. حالا بخشش مربوط به بحث اینجا نیست، ولی من بحثم رو سریع تکمیل کنم. میمونه بحث در زمان ظهور، یا بگیم به نوعی وقت ظهور، که اونجا بحث مفصلی آورده شده که در زمان ظهور هم بدا حاصل نمیشه، اگرچه فرق است بین تقدیم و تأخیر ظهور بر اساس دعای مردمان و کفران نعمت مردمان با بدا. ما تقدیم و تأخیر ظهور رو میپذیریم اما بدا رو نمیپذیریم در وقت ظهور. فرق بین این دوتا. بدا اونجایی هست که خداوند تبارک و تعالی پیامبری را، صالحی را از زمانی بر اساس کتاب محو اثبات آگاه بکنه، بعد شرایط تغییر کنه بر اساس لوح محفوظ اون زمانه تغییر بکنه، کما اینکه ما در داستان‌های مربوط به حضرت عیسی علیه السلام داریم اتفاقاتی رو می‌فرمودن ولی نمی‌شد، بعد حضرت می‌فرمودن بعد. ببینید خداوند یک پیامبری رو در جریان می‌ذاره بر اساس کتاب، بر اساس لوح محو اثبات اعلام میکنه، بعد شرایط به گونه دیگری میشه، حالا بر اساس شرایط جدید اون اتفاق تغییر میکنه. شما وقتی مدعی میشی جز پروردگار متعال و انه کعلم ساعه مثل او که مثل ساعه، وقتی ادعا بر این هست که جز پروردگار زمان ظهور را نمیداند، خب کسی در جریان قرار نگرفته تا تقدیم و تأخیرش را ما بتونیم بدا معرفی کنیم. بنابراین یه بحث مهمی است، حالا خیلی هم جاش تو این فضا نبود ولی اشاره به این به نظرم صورت بگیره، چون بالاخره حرف از بدا در اینجا پیش اومده. حالا من استفاده میکنم اگر بزرگواران اون نوشته بنده را هم ملاحظه کنن، اگر نکته، چون من قصد داشتم اینو تکمیل کنم بر اساس بازخوردی که براش صورت میگیره ولی این اتفاق نیفتاد. و یه خوبی که این کرسی ها داره، الحمدلله یک سنت و رویه حسنه ای داره گذاشته میشه، اینه که دیدگاه ها میاد به نقد میرسه. ما یک خلایی در مباحث مهدویت داریم که هر کسی یه جایی می نویسه، هیچ کسی نمیاد بگه که بالاخره این حرف خوبی یا حرف خوبی نیست، و این اتفاق مبارکیه. من خیلی مشتاق بودم بالاخره این نوشته، این نگاشته اینجا در واقع بیاد مورد نقادی قرار بگیره و خب بنده قطعاً اصلاح میکردم. من عذرخواهی میکنم، در مجموع نوشته خوبی هست، حالا حداقلش این هست که بنده استفاده کردم، نقدی بر ایده به این معنا که به هر جهت یک مطلبی ارائه شده چندان به نظر نمیرسه. نکاتی هم که گفته شد اگر صلاح دیده شد میتونه حالا اشرابه در نوشته بشه و انشالله که مفید باشه. و سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ممنون و سپاسگزاریم از استاد ارجمند حاجی سلیمیان. اگر آقای شهبازیان اجازه بفرمایند از حضار محترم استفاده کنیم و بعد انشالله چند دقیقه پایانی رو در خدمت شما باشیم. مجددا تشکر میکنم از عزیزانی که تشریف آوردن، به ویژه ریاست محترم پژوهشگری مهدویت، آقای استاد الهی نژاد عزیز. استفاده خواهیم کرد حالا از همون طرف اگر اجازه بفرمایید. آیه بابا آیه دکتر الانجا در خدمتم هست. صلوات خدا بفرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم اجل ولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. روح بزرگ آیت الله صافی را شاد کنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. جدن قابل استفاده بود فرمایشات دوستان بزرگوار جناب دکتر شهبازیان که الحمدلله نگاه دقیق و ریزی روی موضوع دارن و نگاه عالمانه و متخصصانه به موضوع، قطعا اینا همه قابل استفاده و قابل اقتنام و توجه. دوستان عزیز ما در جایگاه ناقدین، هم جناب آقای فادیان هم جناب آقای سلیمیان، نکات خوبی را فرمودن. انشاءالله که اینا همه قابل استفاده باشه. من چند نکته فقط خیلی در واقع تصدیق وقت عزیزان را نکنم، چند نکته عرض میکنم. فرمایش دوستان درسته، واقعا روایات مهدویت بر خلاف بعضی از روایاتی مثل روایاتی که در حوزه فقه و بعضی از حوزه های دیگه هست، از لحاظ سندی خیلی در واقع مورد بحث و بررسی قرار نگرفته، بحث رجالیش مونده متاسفانه. یه مقدار اگر میبینیم تشتت آرا و نگاه های مختلفی در اینجا وجود داره، بیشتر به خاطر اینه که روایات پا پالایش نشده، روایت صحیح از قید صحیح جدا سازی نشده. گرچه حضرت آیت الله طوسی خدا حفظشون کنه الان در درس خارجی که چندین ساله دارن پس سندی را ورود پیدا کردن، اما فراگیر نشده. خیلی فراگیر که همه روایات و عزیزه گرامی متخصصین ورود پیدا کنن نشده. این یک نقیصه‌ایه که وجود داره. نکته بعدی اینه که ما از جناب دکتر شهبازی بزرگوار ارائه دهنده محترم توقع داشتیم که نظر خودشان را هم در واقع با نگاه تحلیلی بیان بکنن، به این اکتفا نکنن که آیت الله صافی نگاه نظرش اینه منم اینا میپسندم. از جناب آقای شهبازیانی که متخصص امر هستن بایستی با نگاه تحلیلی بگن چرا میپسندم، به چه دلیل میپسندم. در اینجا فرمایش حضرت آیت الله صافی کدام قسمتش درسته کدام قسمتش درست نیست، ما در صحیح حضرت آیت الله صافی خدا رحمتش کنه در جایگاه عالی و بلندی هستن، اما در مقام علمی هستیم. ما در بحث علمی بایستی بیان بشه که بله این قسمت فرمایش آقا درست بوده، این قسمت درست نیست، نگاه من اینه تحلیل. به صرف این که آیت الله صافی اینا گفتن منم اینا قبول دارم، این یه مقدار در واقع شاید اون توقعی که ما داریم نیست. اما از ناقدین عزیزم ما یه توقع دیگه داریم، یه مقدار نقد باید روشمند باشه. فرمایشات دکتر فادیان گسلمیان واقعا فرمایشات متین و دقیق و قابل استفاده‌ای بود، لا شک و لا ریب. اما ناقدین محترم باید روشمند ورود پیدا کنن در بحث اعتبار سنجی، در بحث استفاده جناب آقای شهبازیان از این موضوع، استفادهش درست بوده نبوده، روشش، اینا یه مقدار چارچوب مند روشمند نقد و نقادی میشد شاید بهتر از این میشد. اما رو خود بحثی که در اینجا مطرح شد، حالا دو نکته در واقع به ذهن من رسید. اولین نکته این که ما در مورد بله آن شش روز و شش ماه و شش سال، حالا نگاه خودم اینه ها، شش روز و شش ماه و شش سال، ببینید ما مبنامون در اینجا چیه؟ الحمدلله یه مقاله‌ای داشتیم، کنکاشی در علم به زمان ظهور، آیا مردم به زمان ظهور علم دارن یا نه؟ آیا حضرات معصومین به زمان ظهور علم دارند یا نه؟ در اون مقاله الحمدلله مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفت، در مجله انتظار به چاپ رسید. دو نگرش در اینجا وجود داره. یه نگرش اینه که مثله کمثل ساعه، یعنی غیر از خدا هیچ کسی نسبت به زمان ظهور علم نداره، خود امام زمان هم علم نداره. می چند تا روایت داریم که نشون میده امام زمان علم نداره. مثلا روایت داریم که وقتی که زمان ظهور میرسد شمشیر از غلاف خارج میشود، شمشیر اون نمادینی که در خدمت آقای امام زمانه، حالا شمشیر پیامبر گرامی اسلام میگیم، از غلاف خارج میشن، میگه یا ولی الله اقتل عدو الله. یا روایت داریم که زمان از امام صادق علیه السلام پرسش میشه آقا امام زمان چگونه متوجه میشه زمان ظهوره، میگه نکتتون فی قلبه، در قلب آقای ایجاد یک الهامی میشود. این الهام و این شمشیر نشون میده خود آقا امام زمان بعد از زمان ظهور چی مطلع نیست، وگرنه بی‌معنا میشه دیگه. یه مبنا دیگه وجود داره، نه حضرات معصومین علم مکان و ما یکون و ما کائن، همه علم یعنی گذشته حال آینده همه علم رو دارن الا قیامت که استثنا شد. ما اینجا که مبنامون نگاه اول باشه که اصلا حضرات معصومین به زمان ظهور علم ندارن، پس اینجا شش روز و شش ماه و شش سال همش کنایه است، کنایه است واقعا. اصلا سالبه به انتفاعی موضوعه. اصلا تعیین کردن دیگه، تعیین کردن در واقع به نوعی شاید خالی از معنا باشه. با این نگاه میتونیم بگیم که بله، حضرات معصومین علیهم السلام اولا با این شش ماه، شش روز، شش ماه، شش سال، امام علی علیه السلام میخواد اینا به ما گوشزد بکنه که یک، زمان ظهور اولا بداپذیره، یعنی حالت شناور داره، بداپذیره، اصلا تعیینم شده باشه بالا پایین میشه، شش روز شاید شش ماه بشه، شش ماه شاید شش سال باشه، بستگی با اون بسترهایی که باید فراهم بشه. این یک. نکته دوم، وقتی که حضرات معصومین به زمان ظهور علم ندارن، این بس چیه؟ میگیم اینجا نشان از اینه که زمان ظهور نامشخص است. شش روزه، شش ماهه، شش ساله و زمان ظهور نامشخصه. این پیامایی است که ما از این چی روایت میتونیم بگیریم. بر اساس اون مبنایی که بگیم حضرات معصومین به زمان ظهور علم ندارن، خود آقای امام زمان به زمان ظهور علم ندارن. نکته بعدی که به ذهنم آمد در مورد اون الحیره و الغیبه، یکی توجیهات که جناب دکتر شهبازیان هم اشاره کردن، واقعا الغیبه را به تنها معنا نکنیم. امام علی علیه السلام در اینجا میخوان بفرمایند که حیرتی که در زمان غیبت رخ میده، ببین حیرت، الحیره را جدا نکنیم از غیبه. غیبت رخ میده، این غیبت زمانش مثلا نامشخصه، اما حیرتی که در ابتدای غیبت برام رخ میده احتمال داره در شش روز برطرف بشه، احتمال داره در شش ماه، احتمال دارش شش سال. واقعا اینطوری بود دیگه، ابتدا حیرت بود بعدا یواشاشی مرتفع شد. حیرت را در غیبت معنا بکنیم، نه جدا جدا معنا بکنیم، شاید یکی از توجیهات باشه. نکته بعدی که من عرض بکنم برای ماشه دکتر فادیان خیلی جالب بود، یعنی زمانی ما بر یک روایت در واقع نگاه اون تحلیلی تسلط پیدا میکنیم و حق یک روایت را ادا میکنیم که اون روایت همه جانبه مورد بررسی قرار بگیره، و همه جانبه مورد بررسی قرار گرفتن میطلبد که اولا جغرافیای روایت که جناب فادیان اشاره کردن، دوم خانواده روایت، خانواده روایت غیر از جغرافیای روایت، این روایت در چه مقطعی، در چه جغرافیایی، با چه لسانی، مکتب قم، مکتب بغداد، مکتب هله، اینا متفاوت بود، در چه مکانی، با چه لسانی، این جغرافیا، این روایت چه خانواده‌ای داره. یعنی شما ارائه‌دهنده محترم اومدید مثلا دو روایت از مثلا یکی از روایت از اصول کافی، یکی از روایت از کمال الدین شیخ صدوق، این روایت مختلفی هم داریم که همون روایت 13 امامی خانواده این روایتن، اینا همدیگر را معنا میکنن، تفسیر میکنن. در کنار جغرافیای روایات بایستی خانواده روایت هم بیاد چی در کنار قرار بگیره تا روایت کامل توضیح داده بشه، کامل تبیین بشه، حق روایت چی ادا بشه. نکته بعدی که البته نکته آخره در راستای فرمایش جناب دکتر فادیان عزیز، وثوق سندی، وثوق صدوری، من خیلی روشن برام نشد. وثوق سندی همون وثوق صدوریه دیگه. وقتی میگیم که سند وثوق در واقع درش وثوق است، یعنی صدورش وثوق پیدا کرده دیگه. من به نظرم بایستی بگیم وثوق سندی و سندی و صدوری که یکیه، وثوق سندی و صدوری یه طرف، وثوق محتوایی. آیا محتوا هم فرمایش استاد جوادی اینه، میگه ما بعضا روایتی میبینیم که اصلا سندش درست نیست، اما ما میفهمیم این روایت فقط از دولبان مبارک معصوم صادر شده، آنقدر محتوا قویه اصلا به سند امکان نداریم ما. اینجا وثوق محتواییه واقعا. مثلا به عنوان مثال من عرض بکنم، خیلی به اختصار وقت عزیزان نگیرم، یه روایت از کتاب مثل اینکه اثبات الوصیه هستش، حالا الان تردید دارم، یه روایت داریم، روایت داریم که حضرت عیسی علیه السلام، تو شیعه هم نداریم این روایت، منابع اهل سنت داریم فقط. روایت داریم که حضرت عیسی علیه السلام وقتی از آسمان میان بر منطقه حالا اورشلیم اون و دروازه لوط با صورتی از قطرات آب میان، روایت داریم تو منابع اهل سنت. من اینو روایت دارم، خیلی برام جالب بود. مثل کسی که از زیر دوش حموم اومده باشه بیرون، مثل تاول زده ها قطرات آب تو صورتشه. این روایت فقط تو منابع اهل سنت اومده، منابع قدیمیه، جدیدم خیلی نیست. من برام خیلی این جالب بود، همیشه تو ذهنم بود روایت چیه. یه بار در اینترنت داشتم سرچ میکردم، دیدم که نوشته چرا فضانوردان از آسمان میان خیسن. چرا فضانوردان از آسمان میان مرتوبن؟ بعد علتشون گفته بود که انسان دو نوع اکوسیستم داره، اکوسیستم بدن، اکوسیستم خارج از بدن، جو. در روی زمین هر دو اکوسیستم کار میکنه، جو وجود داره، هوا رد و بدل میشه، اکوسیستم هم بدن در واقع تعریق داره، عرق داره، این اکوسیستم همدیگر را همبوشانه میکنه، این عرق تبخیر میشه. اما این در فضای بالا اکوسیستم بدن کار میکنه، عرق میزنه بیرون، اما اکوسیستم بیرون اکسیژن نیست که اینا را تبخیر بکنه، رو بدن میمونه، رو بدن میمونه. این روایت که از علم هوافضای این زمان داره میگه، ما قطعا میدونیم غیر از مسلم اینو نگفته، حالا اصلا سندش صحیح نباشه، واقعا وثوق محتوایی در اینجا وجود داره. اینی که به نظر میاد در اینجا ما در کنار وثوق سندی و صدوری، شاید حالا البته خیلی من متخصص نیستم، بحث وثوق محتوایی را معنا بکنیم شاید صحیح باشه. البته توجیه است که جناب آقای دکتر فادیان میفرمایند ما استفاده خواهیم کرد، عذرخواهی میکنم، میبخشید.
ممنونیم، تشکر، استفاده کردیم. آقای دکتر ملکی را در خدمتتون هستیم. نزان هم هست، بله، چون یه چرخم باید بزنه تا اینجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تقدیر و تشکر میکنم از مباحثی که اساتید محترمی رو فرمودن. یکی دو تا نکته عرض میکنم. نکته اول این که اصولا فلسفه برگزاری کرسی های نقد، کرسی ترویجی یا تخصصی، اینه که اون ایده اصلی ارائه دهنده مشخص باشه. نکته مهم اینه که اون ایده اصلی که جناب آقای شهبازیان در ارتباط با برگزاری این کرسی دارید چی بوده، این رو دقیق باید مشخص بفرمایید. فکر میکنم تا اندازه‌ای که در فرمایشاتون مطرح بوده اینه که اون روایت دو جور نقل شده. ما نقل شیخ صدوق رو بنا به مبانی خودمون میپذیریم و نقل مرحوم کلینی رو هم نمیپذیریم. پس اون ایده اصلی باید مشخص بشه. نکته دوم این که روش بحثتون در این بحث چی بوده؟ روش شناسی بحث مهمه و اگر احیانا هم ناقدین محترم به روش اشاره نداشتن، چون جناب استاد الهی نژاد هم اشاره فرمودن، شاید به خاطر عدم در واقع روشمندی بحث بوده یا اینکه فقدان روش، حداقل اینکه ارائه نشد. نکته سوم این که در کرسی های نقد اصولا مقاله نقد و بررسی نمیشه و اصلا ما در صدد نقد یک مقاله علمی نیستیم که نویسنده محترم مقاله رو آماده کرده، بلکه اون ایده مرکزی و دال مرکزی اون باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره. انشالله موفق باشید.
تشکر، ممنونیم، در خدمت شما. نه دیگه صف به هم نریزه. بله، چون از آنم نزدیکه دیگه، ممنون میشه، مختصر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند انشاءالله در این مجلس اثر و برکتی قرار بدهد، مورد لطف است ولی از سلام الله علیه باشد. توجه حضرت را جلب کنیم، صلواتی خدمتشون هدیه کنیم. با تشکر از جناب آقای شهبازیان که من همیشه از نوشته هاشون استفاده میکنم، بخره مبارزه با کفریات هر دو مشترک هستیم و ناقدین محترم و دوستان عزیز. بعضی نکات رو میخواستم عرض کنم که عزیزان فرمودند من جسارت میکنم بعضی نکات را میگم، بعضیاش برای خودم سوال هست. این گزاره 6 روز 6 ماه 6 سال همیشه توی این روایت منو میبرد کنار اون آیه شریفه که زمین را در 6 روز خلق کردیم و قولهای مفسرین که من یه وقتی نگاه میکردم در این مورد، چون بین شیعه و سنی یه مقداری اونجا بحث داریم، که همشون تقریبا یعنی اون چیز اصلی که گفته شده یا بهترین وجه جمعی که بین اون اقوال هست این است که اینا به معنای دوره هست. از اون طرف هم روایاتی که در مورد بعد از ظهور داریم که 5 سال 7 سال یا 9 سال که باز اونجا هم گفتیم به معنای دوره هست، حالا کاری به سند و ایناش ندارم، ولی اون چیزایی که گفته شده است، خود من نوعا این روایت را این طور برای خودم معنا می کردم، گرچه که کاری به بقیهش نداشتیم، ما همیشه همون زهر را دعوا داشتیم دیگه، ولی وقتی روایت را نگاه می کردم اینا برام بود که حالا اینو مثلا در شباهت سازی شاید استفاده بشود. روایت دیگری هم یادم نمیاد که برای غیبت امام زمان مدت تعیین کرده باشد. شاید اگه اون روایت دیگری وجود داشته باشد که من الان میگم یادم نمیاد، چه دیده باشم چه ندیده باشم، اگر روایت دیگری باشد که باز در مورد غیبت حضرت یک دوره یه چیزی را معین کرده باشه، طبعا باید اونم کنار این باید بیاد بررسی بشود. راجب سند که 34 سند، این من متوجه نشدم چون دیدم ظاهرا 2 سند اونجا مرحوم صدوق تو نوشته شما اینطور بود، یکی هم مرحوم کلینی، جوری که به صورت تفکیکی آیا جور دیگری لحاظ هست، یعنی منظورتون چیز دیگری بود، من متوجه نشدم. بعضی چیزا هم که عرض میکنم همین مثل این مورد اول که عرض کردم پیشنهاده. یک نکته ای را که حاج آقا هم فرمودن و من جور دیگری تکمیلش میکنم، خوبه که به مناسبت تحریف این حدیث برای شاهد موارد دیگری هم از تحریفات این احمد و ازنابش در روایات که همه تو دستتون هم پر هست دارید، اینا را بیارید به صورت اجمال البته، ولی اشاره بشود و حالا حداقل ارائه بشود توی پاورقی جایی که به فلانجا فلانجا که اینا در احادیث دیگری هم مشابه این کار را انجام دادند، این استفاده بد را کردند، و از اون ور روایات معارض هم بیارید که آقا این استفاده کردند، روایاتی که معارض است که خیلی تصریح به این مطلب دارد که نه یه دونه کم یه دونه زیاد بشود. مطلب بعد این که تو نسخ کافی الان یادم نیست، مراجعه هم نکردم ببینم آقای سلمان پور تو اون کتاب تو نسخ کافی که نسخ خطی را بررسی کرده آیا موردی آورده که اونجا هم این مشکل وجود نداشته باشد، یا همه نسخ کافی اینجوره، یادم نمونده الان، اونم خوبه که خودتون هم اگر اونجا هم هست یا نیست یه مراجعه داشته باشید رو نسخ کافی، این که فقط کمال الدین بررسی بشود یه حرفه، اون که تو خود کافی هم ما نسخه پیدا بکنیم که این باشد خودش میشه یک وجهی. حاج آقا یه نکته فرمودن من هم برام سوال بود، البته نه اینجا، تو مقالات قبلی همین سوال برام من بود، ولی چون در موردشون چیزی نمیتونستم پیشنهاد بدم نمیگفتم، اینجا ایشون گفتن چون در موردش من پیشنهاد داشتم عرض میکنم که علت نگارش مقاله شما چی بود، شما چرا این مقاله رو نوشتید به جای این تیتر؟ فکر میکنم شما مثلا میتونید یک مقاله یک تیتر بهتری انتخاب بکنید که مثلا حاج آقای مرحوم آیت الله العظمای صافی خلاصه مثلا علمدار مبارزه با فرض بفرمایید که منحرفین بوده در این موضوع، یعنی یه چیز اینطوری میتونید تیتر بذارید و بگید من از این دیدگاه بررسی میکنم. مقالات قبلی هم من همین شبهه رو داشتم، یعنی سوالو داشتم ولی خب پیشنهادی نداشتم بهشون بدم، اما اینجا چون پیشنهاد داشتم عرض کردم. راجب اسبق ابن نباته من دوست داشتم که در اونجا مثلا یک صفحه توضیحات داده بشود راجب شخصیت خودش و اینکه در کجاها شرح حالش آمده است. دو سه تا مطلب را هم جدای از این قضایا عرض می کنم. سابقا بنده حالا گاهی توفیق بود خدمت مرحوم آیت الله صافی میرسیدم، یک سوالی چیزی داشتم در حوزه مهدویت که خیلی کم بود، به خاطر اینکه نوع اینا را اگر سوالی چیزی بنده داشتم با آقای مهدی پور مطرح میکرد، گاهی با مرحوم آقای فقیهیمانی، ولی دلم میخواست که میشد که حالا یه وقتی هم شاید با حاج حسن آقای صافی این بحث مطرح شد که اساتید مهدویت ممکن هست که سالی دو سه بار جلساتی داشته باشن خدمت آقا و بیان سوالاتشون را مطرح بکنن، چیزهای کلان را و بعضی مسائل را راجع به مهدویت به صورت تاریخی ایشون میدونستن که خودشون خوب بیان کنن. برای من بعضیاشو فرمودن که حالا اون وضعیت سن و سال ایشون و فرصت ایشون اجازه این مسئله را نداد، ولی این را علاقه دارم که واقعا باشد. مرحوم حاج مهدی فقیهیمانی را من چند بار این را گفتم جاهای مختلف که این آدم را ازش بیاید ضبط کنید مسائل مهدویتش را، پدرش به خصوص که 29 اثر در حوزه مهدویت مستقل نوشته، صحبت الان نیست که همه چیز تخصصی شده، صحبت 100 سال پیشه، راجب پدرش حداقل صحبت کند اینها را که نشد. ولی بزرگان بحث مهدویت را یا کسانی که تو این وادی کارهای انجام دادن مثل آقای سید جواد شبیری را تو بحث‌های رجالی، بحث‌های بحث غیبت که ایشون چند تا شماره نوشته، آقای حضرت آیت الله مددی را، حالا خدمت آیت الله شبیری نمی‌شود رسید ولی خب آقازاده‌شون این مطالب را دارند، آقای مهدی پور را، یعنی این جلسات مهدویت را چرا خودمون جر و بحث روش نداشته باشیم؟ الان آقای شهبازیان اینجا نشستن، جلسه قبلی آقای رئیس دانشگاه بله ایشون بودن، خب یه نشست بود، این نشست ها فکر میکنم که باید بیشتر باشد که بعض مباحث امهات مهدویت در موردش یه ذره چکوچونه بزنیم. در مورد این آثار آیت الله صافی یه چیزی را عرض کنم که به کار حضرت عالی میخورد، به عنوان روش شناسی آثار مرحوم آیت الله صافی که خوب این هم خودش یک مقاله بشود. ایشون گاهی میفرمودن که من در منتخب الاثر حدیث جمع نکردم و الا خیلی بیشتر از این میتونستم بنویسم، در اون چه که وقت منو در منتخب الاثر گرفت تهذیب احادیث بود، نشستم فکر کردم که هر حدیثی در تاریخ کی ازش سوء استفاده کرده اون را حتما روش دقیق بشم، یا کی میتونه ازش سوء استفاده بکنه. اون احادیث را سعی کردم، حالا یا به صورت سندی هر کدومش هم نگاه میکرده یه مشکلی داشت، اونا را نیارم که از این کتاب من کسی نتونه سوء استفاده بکنه. خود این روش شناسی عرض میکنم میتونه یه مقاله مستقل بشود، البته کار میبرد. و سابق راجب بدا هم که حاج آقا فرمودند، کاش یک، حالا حاج آقا فرمودند مقاله داشتن، من مقاله را ندیده بودم ولی دلم میخواست در این مورد نوشته بشود، الانم حالا کار خودشون هست یه تحقیق مستقلی یه کتابی در بیاد در مورد بدا در روایات مهدویت، چون بحث زیدیه و اسماعیلیه خیلی از اینا استفاده کردن، به خصوص بحث اسماعیلیه، میدونید اصلا رکنه، اگه دو رکن داشته باشه یکیش بداست دیگه، اون خیلی لازم هست، یعنی یه جوری برای ما دفع شبهه میکند. یه وقتی خدمت آقا عرض شد که یک سری موضوعات کلی در حوزه مهدویت ما باید داشته باشیم، یکیش این بود که محکمات و متشابهات تفکیک بشن، اینا خودش جداگانه که یک لجنه میخواد، یکی هم بررسی رجالی بشن، چون اینجا اشاره کردن عرض میکنم که این هنوزم جاش خالی است، چون فرمودن کوتاه باشد من بیزم
نفت کردید ببخشید بقیه دوستان آجا شما بیزم خواهش میکنم
کسب اجازه میکنم از اساتید و تشکر میکنم از شهبازیان و اساتیدی که بودن. یه نکته ای که خدای شهبازیان خیلی تاکید داشتن این رو نقد بکنن، اساتید هم نقد کردن، بس بدا بود که نقد محتوای مرحوم آی صافی بود، شما طبق همون چیزی که خودتون نقل کردید فرمودید آیه مرحوم آیه صافی طولانی بودن غیبت رو قطعی میدونن، ولی اون چیزی که نقد کردید چی بود؟ اصل بدا در غیبت یا ظهور رو نقد کردید و این طولانی بودن به نظر میرسه که با اهداف و فوایدی که برای غیبت بیان شده، از جمله ابتلا، از جمله اون روایتی که خود مرحوم آیه صافی در منتخب از ارشاد نقل میکنن که چرا این غیبت اتفاق میفته، از اصلا بودن تا قبل از ظهور در حقیقت حضرت مهدی خدا فرصت میده به هر کس که ادعا داره که ما حق حکومت داریم و میتونیم حکومت کنیم تا بعد از این که روش ما رو دیدن ادعا نکنن که ما هم میتونستیم. خب این نیاز به یک فرصت زیادی داره و این اتفاقا با بدا هم میسازه. چرا؟ چون اگه مردم همه دعا کنن و اون مطالبه عمومی نسبت به حضرت مهدی بشه و مردم زودتر به این درک برسن، طبیعتا ظهور هم تعجیل میشه. اما اصل این که این محقق بشه نیاز به زمان طولانی داره. لذا حالا نشانه قطعی هم که آقای سلیمی فرمودن منافاتی نداره، نشانه قطعی اصلش قطعیه، اما زود و دیر شدنش که میتونه بعدا نسبت بهش انجام بشه. من عرضی ندارم. سلامت باشید.
تشکر. بله بفرمایید. شما من فقط یه نکته، چون این تو آثار من زیاد دارم میبینم، این نوع برخورد با کتاب کافی رو من مناسب نمیبینم، چون هم احادیث اثناعشرش یک جور داره توجیه میشه و هم این حدیث، و ما توجهمون بیشتر به کتاب صدوق هست. این رو میتونیم یه کرسی بگذاریم در موردش. من حالا بحثایی رو دارم تو این فضا و کافی هم قدمتش، هم ضابط من بودنش و هم اعتبارش بیشتر هست. ولو شما بگید حالا این نقل کمال الدین چون با ما میسازه پس ما اون نقل رو قبول کنیم، فرمایش های الهی نجات به نظرم مناسب تر بود. باید بیم تو فضای محتوایی و الهی کتاب کافی رو ما بخوایم آموزه هایی که داخلش هست دونه دونه بگیم که این که اشکال داره، اون که فلان داره، و بخوایم اونا رو نقد کنیم، این روش مناسبی نیست. نکته دوم بحث روش شناسی آیت الله صافی. حالا من چون منتخب الازهر رو توفیق داشتیم کار کردیم بعضی از مباحثش رو، ایشون هیچ روایت شبهه‌زایی رو نمیاره تو کتابش، اگرم بیاره توجیه و تفسیر میکنه. این روش کلی ایشون هست، یعنی روش شناسی. حتی روایات اثناعشر کتاب کافی رو هم نمیاره ایشون، یعنی اون روایتایی رو میاره که دیگه داخل شبهه توی کتابشون ایجاد نشه. یه نکته شاخصی هست توی کارهای مرحوم آیت الله صافی که گفتم این رو دوستان اطلاع داشته باشن، حداقل اون چند تایی که من مطالعه کردم. استفاده میکنیم از بیانات شما. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد محجب. خیلی ممنون حقیقتا، تشکر از سروران و عزیزان اساتید بزرگوار که لطف کردن و منت گذاشتن و نکاتی رو فرمودن. فقط از باب اینکه درک کرده باشم درست بحث رو گرفتم، نکاتی رو تقدیم میکنم. حالا حتما مواردی رو هم که یادداشت کردم انشالله در تکمیل این نوشته ما استفاده میکنیم. یک نکته این که البته میگن مرحوم مؤلف زنده است، جناب حاج آقای فادیان سرور بزرگوار تشریف دارن، من فقط دفاع. این عبارت وثوق سندی و وثوق صدوری درسته، چون وثوق صدوری در واقع همون محتوای شما به مفهومش چسبیدید، آجای فادیان بنابر ضابطه علمی حدیثیش مطرح کردن، اصلا همون وثوق صدوری یعنی محتوایی، به همون خاطر فرمایششون و تقسیم بندی درسته و کامل هستش. یک نکته ای هست، توجه بفرمایید جناب استاد ملکی، من با ترتیب افراد نمیرم، تقریبا با موضوعات. ایده این مقاله همون نکته بود که بنده مشخص کردم که اگر ما بین یک گزارشی از مرحوم کلینی و گزارشی از مرحوم صدوق در نقل شده از اسبغ ابن نباته که تحلیل شده بین آقایون، نظر شریف مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی چنین است. یعنی ایده اصلی من اون نوآوری خود مرحوم آیت الله صافی بود که یک قسمتش رو به اصطلاح تایید که نمیتونم بگم، طبق مشرب ایشون پذیرفتیم و به گمان درسته، یک قسمت رو گمان کردیم که نه میشه تکمیل کرد و فرمایش ایشون از زاویه‌ای درست است اما نسبت به این موضوع شاید بشه تکمیلش کرد. پس ایده بحث ما همون نکته بود. نکته دیگری که وجود داره، سروران فرمودن که
خب چه نسبت به اسبغ ابن نباته توضیحاتی داده میشد، یا چرا در مورد اینکه 12 امام توضیح داده بشه که آقا این روایاتی که اگر مشتبه میشه پاسخ داره. مرحوم علامه عسکری در معالم المدرستین، خود مرحوم شیخ راملی توی کتاب خودشون الفواید و توصیه مفصل بحث کردن، مرحوم علامه مجلسی در مرآت مفصل بحث کردن، تا زمان و ناهازا که معاصرینی مواردی رو در توضیح و توجیه فرمودن. اینها رو هم چرا ذکر شده یا نشده؟ نکته در این هستش، من در این نوشته اووردم بنده یه بررسی مقاله مفصل سندی کتاب الهدایت الکبرا دلائل الامامه کمال الدین الکافی اینها رو بحث کردم تفصیلی در مورد سند روایت اسبغ ابن نباته، و هم اونجا بحث سندی شده هم بحث فهرستی شده. این اختلافی که اتفاق افتاده بنده احتمال دادم، چون کتاب سعلت ابن میمون اونجا وجود داره، نجاشی نکته ای داره در مورد کتاب ایشون، احتمال دارم این منصور ابن سندی برداشت غلطی از کتاب کرده، یعنی نسخه غلطی دستش بوده، این روایت رو که کلینی از ایشون نقل کرده پایدار به نقل مونده و اون اشتباه از منصور ابن سندی از کتاب. یعنی بحث تحلیل فهرستیش از منظر آیت الله مددی هم رو هم اونجا ذکر کردم. تو بحث مقاله دومی داشتیم که چرا در مورد 12 امام اونجا بنده به تفصیل گفتگو کردم، بازخوانی محتوایی اصلا نظرات خودم رو اونجا گفتم که روایات اثنا عشری که مشعر به ثلاثه عشر میشه چگونه باید توجیه بشه، قواعدش چیه، آقایون چجور اینها رو در این نوشته که تقدیم اساتید کردیم فقط به صورت پاورقی ذکر کردم. برای تفصیل بیشتر رجوع کنید فلان مقاله سندی، برای تفصیل بیشتر رجوع کنید فلان مقاله‌ای که بنده در محتوا مفصل کار کردم. چون مقاله رو ما باید مسئله‌شو مطرح بکنیم، من نمیتونم همه مسائل رو بگم. اسبغ رو در دو خط گفتم ولی در اون مقاله تفصیل دادیم. اینجا در واقع ما اون دال مرکزیمون همون نظر مرحوم آیت الله صافی است، فارغ از همه موارد دیگر ایشان چگونه تحلیل کرده، و من هم میخوام فرمایش ایشون رو فقط نقد کنم، کاری دیگه به بقیه موارد ندارم، اگرچه در مقاله توضیح دادیم ارجاع دادیم. نکته دیگری که وجود داره، آیا ما روایت هایی نسبت به حالا نسبت به زمان ظهور، البته بحث دیگه، چون من نظر شخصیم بر اینه که حضرات معصومین و حضرت ولیعصر میداند و این تنافی با مسئله حکم مسئله ساعه نداره، طبق اون روایاتی که مرحوم کلینی آورده که اهل بیت حتی زمان قیامت را میدانند، یعنی برداشتی از بعض از روایات میشه، این نظر حالا البته شخصی بنده است، ولی نسبت به این مطلب حالا باید ورود بشه نشه، خودش بحث جدا و مستوفاییه دیگه، به همین خاطر بنده اصلا در این عنوان اشاره کردیم. خانواده روایات جمع شده یا نشده در اون مقاله تفصیل دادم، اینجا فقط من نظرم مرحوم آیت الله صافی، آیت الله صافی بقیه موارد رو کامل نفرمودم، فقط یک عبارتی از غیبت شیخ طوسی است که انشالله در یک تتمه بنده ذکرش میکنم. آیا در مورد زمان ظهور روایت مشابه داریم؟ بله، یک روایت داریم مرحوم شیخ قرعاملی ذکر میکنه، بحثی داره اونجا میاد باز این 6 سال رو ذکر میکنه و به 6 ماه و به 60 سال میرسونه. یک گزارش داریم، حدیث نیست، نقلی است، مرحوم شیخ طوسی میاره 350 سالی رو ذکر میکنه. یک گزارش داریم که در دلائل الامامه ذکر شده به 6 به 40 به 40 میرسونه. یک گزارش های متفاوت و متناقضی رو داریم که باز بعضن اونجا اینها تحلیل شده. البته بنده کتابی دارم در مورد این اسبغ، انشالله اینا رو همه به صورت کامل نشون خواهیم داد اونجا. نسخه های کافی فرمایش جناب استاد صالحی، بله نسخه های کافی رو بنده دیدم، من زهری داریم، یعنی در چندین نسخه از مرحوم کلینی عبارت من زهری رو داریم، به همین خاطر حتی مرحوم های غفاری هم این رو انتخاب کردن. حالا اصل بدا و خدمتون و فرمایشی که علت نگارش مقاله، حالا شاید بشه مثلا در مورد اسم یک مقدار تأمل کرد، بنده اونجا مد نظرم همین نکته بود که یکی از مباحث علمی مرحوم آیت الله با توجه به کاری که روی روایت اسبغ انجام داده بودم، با توجه به کاری که روی اسبغ انجام شده بود، گفتیم این رو پشتوانه قرار بدیم و تخصصا ببینیم که مرحوم آیت الله صافی فرمایشی که اونجا نسبت به این روایت داشتن به مناسبت این همایش چه چیزی هستش. ولی حالا اگر پیشنهادی باشه از منظر تغییر روش، البته خب به بدنه اصل مقاله ضربه ای نزنه، بنده قابلیت این رو داره که عنوان رو هم انشاءالله تغییر بدیم. انشاءالله این عرض کلی بنده. بله چشم چشم انشالله. بله حالا من تو حاج آقای اسحاقیان اشکالی به استاد الهی نژاد و فرمایش جناب استاد داشتن در مورد اینکه به اصطلاح همین فرمایش حضرت در مورد حضرت عیسی علیه السلام، حالا اینجا جا داره ایشون فرمودن این گونه توجیهات نیاز به احتیاط بیشتر دارد، در خود جریان احمد بصری رفع عیسی را با تئوری جهان‌های موازی تفسیر کرده که مورد نقد هم واقع شده. حالا فرمایش ایشون چه چیزی هست دیگه اون یه بحث جداگانه است که تشکر هم می‌کنیم از همه اساتید. اگر شما دیگه ختم جلسه اعلام بکنید.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از همه عزیزان به ویژه آقای دکتر شهبازیان، استاد فادیان بزرگوار و همچنین حاج سلیمیان و حضار محترم که در این جلسه حضور به هم رسوندیم. انشاءالله این جلسه مرضی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بگیره. لحظات ملکوتی از آن هست. به روح منور و مطهر آیت الله صافی هم صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل.